روزتون باشه. از رادیو سبا در کنار شما هستیم و لحظه های تردید رو تقدیم حضورتون میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
شب‌های تردید، روزهای تاریک. نویسنده مرضیه رشید بیگی، سردبیر مجید نظری نسب، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهماندوست، امیر منوچهری، رؤیا فلاحی، محسن بهرامی، امیر عباس توفیقی، رضا عمرانی. کارگردان جواد پیشگر. گوینده سرور پاکنشان. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت ششم.
به نام خدا. سلام به شما دوستان و عزیزان همراه. با هم شنونده قسمت‌هایی از این نمایش بودیم و شنیدیم که کوفه و کوفیان مرعوب حاکم نورسیده خود عبیدالله روزهای پس از شهادت مسلم ابن عقیل را می‌گذرانند. در همین زمان تعداد اندکی از هواداران امام حسین علیه السلام پنهان از چشم دارالاماره شبها در خانه عابس شاکری جمع می شدند به امید یافتن راهی برای کمک به مولایشان که در راه کوفه بود. اما در خانه عابس ربیعه برادرزاده ساده دل او فارغ از آنچه در خانه عمویش می گذرد دل به جوانی به نام بشیر سپرده که پدرش صعب بن حمراه از نزدیکان عبیدالله است. بشیر نیز برخلاف ظاهر فریبنده اش جوانی فاسد است که امید دارد در سایه رفت آمد پدرش به دارالاماره مسندی برای خود دست و پا کند. او برای اثبات لیاقت خود به پدرش ابتدا وائل نخلبان را از کار بیکار می کند و سپس از هرمس رومی شریک حجره و مال و تجارش می خواهد که سهم بیشتری به او بپردازد. بشیر و پدرش برای نزدیکی به عابس شاکری و با خبر شدن از اخباری که در خانه او می گذرد خود را مشتاق وصلت با خانواده عابس نشان می دهند و صعب خلخال جواهر نشانی را به رسم نشانه برای ربیعه می برد و عابس را علی‌رغم میل واقعیش مجبور می کند تا به این وصلت رضایت دهد. از طرفی وائل نخربان که برای امرار معاش زن و فرزند خیش دچار مشکل شده با همسرش راحله مشاجره کرده و خانه را ترک می کند. راحله در جستجوی شوی خود می شنود که گروه زیادی از مردان کوفی به سپاهیان عبیدالله پیوستند تا در نبردی که پیش روست به مقابله با فرزندان پیامبرشان بروند. این سخن راحله را منقلب می کند. او ناگزیر برای یافتن شویش به سوی اردوگاه دارالاماره می رود. اینک با هم بشنویم ششمین قسمت این نمایش را.
هرمس؟ کجایی هرمس؟
عاقبت آمدی بشیر.
در پستو چه میکردی؟ هرمس اینجا چه خبر است؟ این بار ادویه و ادوات و اجناس در میان حجره چه میکنند؟
اینها سهم من است از مال و تجاره مشترکمان. دیروز برایت پیغام فرستادم تا خود بیایی و ببینی آنچه را که با خود میبرم.
با خود میبری؟ کجا میبری؟
به آن سوی بازار. سایبانی به بهای اندک اجاره کردم. چند روزی میمانم و کالاهایم را که فروختم به روم باز میگردم.
دیوانه شده ای؟ حجره به این بزرگی رو رها کرده میخوایی چون دوره گردان به زیر سایبان رفته دست فروشی کنی؟
چاره ای ندارم بشی. قادر نیستم اجاره بهایی را که تو از من طلب کردی بپردازم.
کدام اجاره بها هرمس؟ من فقط تو رو گفتم که بنشینیم و با هم حساب شراکتمان رو بکنیم.
آنگونه که تو محاسبه کردی من به تو مقروض شدم. اینک نمیخواهم بیش از این مقروض شوم.
اما هرمس، اگر تو بروی تکلیف حجره و مال و تجاره من چه میشود شریک؟
شریک؟ دست بردار بشیر. خودت گفتی که بین من و تو دیگر شراکتی نیست.
هرمس دوست من، مقصود من که چنین نبود. نکند از من رنجیده ای ها؟ تو با این سن و سال و قد و قامتت چه دل کوچکی داری؟ بعید میدارم دخترکان کوفی هم به نازک طبعی تو باشن.
دخترکان کوفی؟ شادمان باش، زیرا یکی از آنها همینک به اینجا میآید.
آه ربیه، خداوند، الان چه وقت آمدن است؟
سلام.
خوش آمدید بانوی جوان. من به پستو می روم تا ما بقیه کالاها را جور کنم.
باشد برو. چه سعادتی امروز به من رو کرده. حجرم را معطر کردی ربیه.
قصد سفر دارید؟
سفر؟ نه سفری در کار نیست. هرمس اجناس داخل پستو را جابجا می کند. اگر می دانستم بانی آینده هم قدم بر دیدگانم می گذارند، می گفتم تا این حجره را عظیم ببندند.
سپاس گذارم. من باید شما را می دیدم.
خدا را گواه می گیرم که من نیز بیقرار دیدارتان بودم. قصد داشتم همین امروز به دستبوس عمویتان آمده و از او رخصت دیدار شما را به طلبم.
می خواهم عمویم بداند که به اینجا آمدم.
اما عمویتان نشانه پیوند بشیر را با ربیه پذیرفته است.
آری، اما من به نیتی دیگر آمدم. تقاضایی دارم.
تقاضا؟ چه میگوی ربیه؟ تقاضا کدام است؟ تو امر کن، جان بخواه. بشیر جان خیش را برای در طبق میگذارد.
خدا نیاورد، نگویید. نکند قصد آتش زدن دل ربیعه را دارد؟
آتش به زبانم افتاد اگر سخنی گویم که دل بانوی آینده هم را بسوزاند. اما چه کنم که شور این دلباختگی گاه مرا تا مرز جنون میکشد.
هوشیاری و جوانمردیتان اسباب سربلندی من است. ربیعه شوی مجنون نمیخواد.
خوشا به سعادت بشیر که بانوی آیندهش در سخن گفتن نیز صاحب کمال است. اینک امر کن تا آنچه را میخوای انجام دهم.
مرا در خانه عمویم ندیمه‌ای بود که او را چون خواهر خیش میدانم. او چندیست که مادر کودکانی شده است و با شوی خود روزگار میگذراند. با این همه پیوند میان من و او همچنان برقرار است.
خوشا به سعادت او که بانوی چون تو دارد.
شوی او نخلبان نخلستان شما بوده.
ها؟ واعه؟
آری، من نمیخواهم بدانم چه شده که او را از نخلستان بیرون کرده اید. یعنی من قصد مداخله در امور مردانه را ندارم. اما از اونجا که روزگار بر زن و فرزندان او دشوار شده، آمدم تا تقاضا کنم او را ببخشید.
خب
مرا عفو کنید، نباید چنین درخواستی میکرد.
نه تو مرا عفو کن. اگر لحظه ای از سر حیرت تعلل کردم، راستش حیرت من نه از تقاضای تو که از کوچکی دنیا بود. میبینی ربیه، گویی تقدیر من و تو بیش از این به هم گره خورده و هیچ کدام نمی‌دانستیم نخبان من شوی زنی است که در همه این سالها ندیم و همراه بانوی آینده‌ام بوده. این بی تردید خود نشانه ایست در تحکیم پیوند میان ما دوتن. امر شما مطاع است بانوی من. بگویید وائل از همین فردا به نخلستان بازگردد.
سپاسگزارم که خواستم رو پذیرفتید. البته آن بیچاره گویی چند روزی است که به خانه نرفته. اما بی تردید وقتی بازگردد بسیار خوشحال می شود. راستش هرچند به مهربانی و جوانمردیتان ایمان داشتم، اما از اینکه بیچون و چرا و با سخاوت تمام وائل را بخشیدید سپاسگزارم.
نگویید بیش از این مرا شرمسار نکن. آنچه می کنم فقط به خاطر توست. تو اینک برای من چون نفسی که در هر دم و بازدمش جان را در کالبدم نگه می‌دارد. هرچند گاه اخباری می‌رسد که نفسم به شماره می‌افتد.
چه می‌گویید؟ از کدام اخبار سخن می‌گویید؟
هیچ بگذر. سخنی بود که ناخواسته به زمانم آمد. نمی‌خواهم تو را نیز نگران کنم.
بگویید. مگر نه اینکه قرار است در زندگانی شریک غم و شادی هم باشی؟ پس بگویید تا ربیه بداند نگرانی شما از چیست.
اصرار نکن ربیه.
نکند قصوری از من سر زده.
تو؟ نه ربیه نه، تو چون فرشتگان پاک و بی تأثیری. افسوس که گاه دست تقدیر حتی به فرشتگان هم رحم نمی کند و سعادت را از آنان می رو باید.
چه میگویید؟
می ترسم ربیه، می ترسم مرغ سعادت من به ناگاه سایه خیش رو برچیند.
آخر چرا؟
گاه اخباری به گوشم می رسد که اگر واقعیت داشته باشد هم من و تو و هم نزدیکان من را به مخاطره می اندازد.
این چه اخباریست؟
پچپچه هایی که از دارالاماره به گوش می رسد.
ما را چه به دارالاماره؟ البته می دانم که پدرتان به آنجا رفت و آمد دارد، اما
آری اون نیز نگران است.
از چه؟
از سخنچینی جاسوسانی که نام عده‌ای را نزد عبیدالله بردن، گروهی که قصد پیوستن به حسین ابن علی را دارند.
خب من نیز از ام نعیمه شنیدم که گروهی قصد پیوستن به حسین ابن علی را دارند، اما این سخنان چه دخلی به سعادت ما دارد؟
گفته می شود در میان این گروه نام عابس شاکری و غلامش شوزب هم قرار دارد.
نه دروغ است. نه عمویم و نه شوزب چنین قصدی ندارند.
تو مطمئنی؟
آری، البته همین چند روز قبل بود که ام نعیمه را در پستو دیدم.
پستو؟
مشغول دختر زره عمویم عابس بود و...
بشیر، چیزی در پستو میخواستی؟
نه 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 هرمس نه.
یک لحظه شنیدم که نام پستو آمد، گفتم شاید چیزی لازم داشته باشی.
گوشهایت خطا شنیدن، میتوانی به پستو بازگردی.
بسیار خوب دوست من، میروم. این چه دلخوری ندارم.
نه بمانید. من باید بروم.
چه میگویی ربیه؟
ماندن در اینجا بیش از این صلاح نیست. من باید به خانه بازگردم.
اما تو تازه آمدی.
باید زودتر بازگردم
ربیه.
اصرار نکنید، باز هم خواهم اومد. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. میمردی قدری دیرتر از پستو بیرون میامدی؟
حجر جای مغازله نیست پسر سر. سخنهای عاشقانه را بگذارید برای زیر نور مهتاب.
کدام مغازله؟ بشیر ابن صبر را هنوز نشناختی؟ این دختره کم مانده بود همه آنچه را میخواستم بشنوم بگوید که توی ابله ناگهان از پستو بیرون آمدی.
پس حدس هرمس درست بود. بیش از آن که دلداده او باشی بیتاب اخبار عمویش هستی.
به گوش ایستاده بودی؟
دلخور نشد. بعد از این دیگر گوشهایم چیزی نمی‌شنوند، زیرا نه در پستو و نه در حجره مرا نخواهی.
بسیار خوب، گورت را گم کن و برو. تو خیال کردی تحفه‌ای؟ رومی بدعدا.
باید یکی دو بار بر صدا کنم تا اجناسم را ببرند. باز می‌گردم و بعد از آن دیدار به قیامت.
Thank you. خوشی دارد این یلهای زیبایت ای تازی ابلاغ. این گردن افراشت و این نجابت چشمان سیاهت را کنیزان حرم سرای خلیفه هم به خود ندیدن. اینجا را ببین، گره که هر حسودی می کند. نه ترس، نه ترس، اورهان تو را هم دوست دارد، اورهان همه شما را دوست دارد.
آی اورهان کجایی؟
من اینجا هستم. چه شده؟
سرکرده گفت را بگویم تا اسبهای تمامی و عمرها تا ساعتی دیگر آماده باشند.
اکنون هم آمادن. نگاه کن ببین، همگی در کنار اورهان قبراق و سرحالن. پیداست که آنها مرا دوست دارن. ببینی دیدی 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 چطور برایم اجتلاق میکنن.
خدا عقلت داد اورهان.
تو را عقل دهد که هنوز نفهمیدی وفای اسبان از آدمیان بیشتر.
آره وفای اسب صاحبش بیشتر است، اما اسبا یابو نیستن که به مهتر دل ببازن.
های کاری نکن، به یک شور به گردنت را خورد کن. اما
تو گردن من را خورد کنی؟ کاری نکن که با یک اردنگی از طویله دارو اماره بیرونت کنن. خیال کردی نمیدانم برای چه طویله اربابت را رها کرده و به اینجا آمدی؟
من برای خدمت به خلیفه هم.
ارواح پدرت، تو گفتی و من هم باور کردم. همه شما که در این چند روزه برای پیوستن به سپاه عبیدالله سر از این اردوگاه درآوردید، عشق سکه‌هایی است که خلیفه برای رویارویی با دشمنانش می‌پردازد.
من برای سکه به اینجا نیامدم.
کافی است. حوصله شنیدن یاوه‌های تو ابله را ندارم. زودتر اسبا را آماده کن. عمرا باید برمد و باز هم گروهی دیگر امثال تو مفقر را جمع کنم. یکی نیست بگوید این بی خاصیت آراد چه به جنگ و نبرد. اگر عرضه جنگیدن داشتن که نیاز نبود شمارشان به 30,000 برسد. حسابتن هم کافی بود. آی شما بی عرضه ها، چرا بیکارید؟ بروید به مهتر کمک کنید. شما دوتن زین و لگام اسبا را بیاورید. بجنبید.
تو نامت چیست؟
وائل، پیش از این نخبانی میکردم.
بهتر است مهتری را هم بیاموزی. برو در بستن افسار و زین و برگ اسبا به اورهان مهتر کمک کن. برو.
اورهان مهتر؟
آری ماتت نبرد. برو زود باش. برو.
باشد. یعنی خودش هست.
باید
از عاقبت بشیر ابن سب تو را هم از طویلش بیرون انداخت؟
چه میگویی وائل؟ هنوز از مادر زاده نشده کسی که بتواند اورهان را از طویله حذفا بیرون اندازد.
پس اینجا چه میکنی؟
اینجا هم طویله هست، حالا هم طویله اردوگاه دارالاماره که هم بزرگتر است و هم حذفایش بیشتر. من در اینجا اسب عمرای لشکر عمر ابن سعد را تیمار میکنم. بیا این افسارها را بگیر و مشغول بستن شو.
پس خوشحالی از این که از چران عمر ابن سعد شدی؟
آری چرا خوشحال نباشم؟ تازه قرار است وقتی سپاه کوفه عازم جنگ شود، تیمار همه 30,000 از که سوارانشان با دشمن نبرد می کنند به من سپرده شود.
میبینه من اوسم ابلهی اورها. گوش کن، آن 30,000 که شنیدی شمار سربازان است نه اسبها. به انگام نبرد فقط امیران بر اسب می نشینند و باقی پیاده هند.
برای اورهان فرقی نمی کند، اسبهای سپاه خلیفه چه یکی باشد و چه 30,000، من فقط مهترشان خواهم بود. نگاه اورهان به آن سوی میدان نبرد خواهد بود. بیگویند دشمنان خلیفه همگی سوار بر اسب کهنند. اسبهایی از نژاد عرب و تازی با گردن افراشته و یال و دم بلند، تیز پا چون برق و سرکش و قبراق چون رفت.
پس تو به عشق غنیمت گرفتن اسبان هاشمی سر از طویله دارالعماره در آوردی؟
اسبان هاشمی؟
آری؟ مگر نمیدانی آن گروه که به حکم خلیفه باید با آنان رو در رو شویم از هاشمیان؟
همینقدر میدانم که آنها تنها فرصتی هستند که میتوانند اورهان را به آرزوی چندین و چند سالش برسانند. من اگر همه عمرم هم به مهتری اسبای دیگران وقت بگذرانم، محال است بتوانم مال کسبی برای خودم باشم. اما به وقت نبرد همیشه اسبان گریزان بی سوار یافت می شود که این بار بهترینشان سهم اورهان خواهد شد.
خیال شیرینی برای خود ساخته ای، اما بدان که رسیدن به چنین رویای ممکن نمیشه.
خواهی دید که چطور بازوان قدرتمندم را به گردن از قلاب میکنم و به یک حرکت هر دو چشم او را میبندم تا اطراف خود را نبیند و آرام شود. سپس من مالک او و او رام من میشود. اورهان با همین شگرد سال هاست که به سادگی اسبان سرکش را مطیع خود میکنند.
بیجهت برای خود رؤیا میبافی اورهان. نبردی در کار نخواهد بود.
نبردی در کار نخواهد بود؟ اگر میشود.
آره، هنوز نفهمیدی؟ یک لشکر 30,000 نفره وقتی با 300 تن روبرو شود، بی تردید آن گروه تسلیم میشوند و جنگ بی آن که آغاز شود پایان میپذیرد.
ها؟ چه گفتی؟ 300 تن؟
ها؟
میخوایی بگویی سپاه دشمنان خلیفه تنها 300 تن است؟
بیش از نیمی از این 300 تن هم زنان و کودکان هست.
چه؟ همه میگویند اوران ابله. با آنچه تو میگویی عبیدالله باید ابله باشد، چون با یک لشکر 30,000 نفره میخواهد به جنگ 300 تن برون.
گفتم که جنگی در نمیگیرد.
مزخرف میگویی.
باور نمیکنی نکن، اما بدان که نه عبیدالله و نه ابن سعد هرگز با گروهی کوچک نبرد نمیکنند. آنها گروهی که از هاشمیان هم دو نواده رسول الله.
نواده رسول الله؟
آری؟ نکند میخوایی بگویی نمیدانی که هاشمیان چه کسانی هستند؟
من خیر هاشمیان را میشناسم و میدانم که بین اعراب تنها آنان هستند که به امثال من عجم نمیگویند و ما را موالی میخوانند.
خب پس اگر آنها را میشناسی باید بدانی که پیروان اصلی آنها همون موالیان هستند که شمارشان نیز اندک نیست و به همین دلیل نه ابن سعد و نه عبیدالله و نه حتی خلیفه یزید نمیخواهند این گروه را با خود دشمن کنند. پس جنگی در نمیگیرد.
اما میگویند این گروه حاضر به بیعت با خلیفه نشدن.
آره، همه این لشکرکشی هم برای همین است که این گروه را ترسانده و وادار به بیعت کند، که بی‌تردید چنین خواهد شد. چه کسی است که از دیدن هیمنه یک سپاه 30,000 نفره به وحشت نیفتد؟ آن هم زمانی که تعداد زیادی زن و کودک با خودم راه دارد.
با این حساب همه کسانی که به عشق غنیمت به سپاه عبیدالله پیوستند باید حسرت غنایم را به گور ببرند.
برای همین است که میگویم خیال بافی نکن اورهان. مثل من قانع باش، ده همان اجرتی که بابت پیوستن به این سپاه میگیری بسنده کن.
این چند سکه را که در طویله بشیر ابن سعد هم به دست میآورد.
پس بدا به احوالت، زیرا با بیرون آمدن از طویله اربابت نه تنها او را رنجاندی، بلکه آرزوی اسب غنیمتی را هم به گور خواهی برد.
من میخندی؟
نباید بخندم. مگر همین تو نبودی که به فرمان اربابت مرا و اهل خانم را از من خوردن انداختی؟
برای تو که بد نشد. همه سال خرماهای بشیر ابن سعد را میفروختی به اندازه اجرتی نبود که قرار است در اینجا بگیریم.
من همون چند پول سیاهی را که از خرما فروشی به دست می آوردم ترجیح می دادم، اما تو با اربابت روزی حلال مرا گرفتید.
روزی حلال؟ یعنی پول بشیر ابن سعد حلال است و پول عبیدالله حرام؟
زمانی بر این باور بودم که آنچه پول را حرام یا حلال می کند شخص نیست، کسب و کار اوست. اجرت نخبانی حتی اگر اربابت کافر باشد حرام نیست. آنچه حرام است راه بستن بر زنان و کودکان و بیگناهان است، حتی اگر به امر خلیفه مسلمین باشد. اما اورهان، از تو چه پنهان، دیگر نمیخواهم به چنین افکاری بیاندیشم. اینک همینقدر میدانم مردی که نتواند برای زن و فرزند خود روزی به دست آورد نزد آنان خار و خفیف میشود.
از خوش به احوال خودم که نه زن دارم و نه فرزند.
آی قائل نخبان تو بودی؟
آری منم. چه شده؟
دیوانه ای پریشان حال از پشت دیوارهای دارالعماره یک نفس شیوه میکند و نام تو را صدا میزند.
نام مرا؟
دیوانه ای تو را میخواند. هنوز هم میگوی اورهان دیوانه است.
ساکت شو ببینه. مگر در کوفه تنها نام من وائل است؟
در اردوگاه دارالعماره تنها وائل نخبان توی.
اما هیچ کس از آمدن من به اینجا خبر ندارد. آنچه میگویی حقیقت دارد؟
من خود او را ندیدم. نگهبانهای دروازه برای سرکرد خبر آوردند. میگویند دیوانه است که در این گرمای طاقت فرسا پوستین بر سر کشیده و با چهره سیاه شده از خاکستر و صدای خشدار چون جوب شیون میکند و گاه به التماس میخواهد که تو را ببیند. گویا چند بار به او سنگ انداختند تا برود، اما باز هم برگشته و یک نفس نام تو را میآورد.
انا بر خدا، من چنین کسی رو نمیشناسم.
میشناسی یا نمیشناسی من نمیدانم. سرکرده فرمان داده بروی، باید بروی.
باشد،
زود باش برو. برو او را با هر ترفندی که میتوانی از دارالعماره دور کن تا برایت بد نشده. برو.
بسیار خوب، میرم.
خب دوستان، وقت ما به پایان رسید. این نمایش اما ادامه دارد. تا فردا، خدا نگهدار.
ممنون که همراه ما هستین در رادیو سبا، موج اف ام ردیف 105.5 میگاهرز. انشالله لطف خداوند شامل حالتون و نصیب لحظه هاتون باشه. ممنون با ما باشید همچنان. سوگواری هاتون به عشق عبدالله حسین علیه السلام، مرضی درگاه حق انشالله. با شما هستیم با این حال و هوا و دعوت میکنم که شما خوبانی شنونده برنامه یاد خوبان رو بشنوید.
یاد خوبان. بعد از نماز صبح هر کس به تنهایی به کاری مشغول می شد، اما اون چیزی که بیشتر متداول بود قرائت قرآن و ادعیه بود. ساعت 8 صبح زمان آمارگیری بود. بعد از اون ما برای صرف صبحانه به آسایشگاه می رفتیم. بعد از صبحانه هر کس به کارهای انفرادی خودش می رسید. اگه لباس یا ظرف نشسته‌ای داشتیم می شستیم، یا اگه امکان داشت به حموم می رفتیم و اگرم آب نبود برای تهیه اون این ور اون ور می رفتیم. البته در این بین کلاسای مختلفی هم داشتیم، مثل تدریس قرآن، زبان عربی یا انگلیسی. نگفته نمونه که تشکیل این کلاس ها